تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست، خورشید که در اوج فلکخانه اوست همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. انشاءالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و خدمت ها جای ماندگاری عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید تا جای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و علی الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو قرآن عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم.
فرا رسیدن ماه بهمن، ماه پیروزی انقلاب، یادآور همه قشنگی های تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تبریک میگم. و معمولا تو این 37-8 سال یاد گرفته بودیم، از اون سال اول تا ماه بهمن می اومد میگفتیم در بهار آزادی
جای شهدا
خالی است. امیدواریم که هم مسئولین، هم مردم، هم همه ماها توفیق پاسداری از میراث گرانقدر شهدا، یعنی نظام همراه با امنیت جمهوری اسلامی رو داشته باشیم انشاءالله. مردم قبول میکنم که خیلی مشکلات داریم، خیلی گرفتاری داریم، اما خوشحالیم که 37-8 سال مستأجر نیستیم، صابخونه ایم به برکت خون شهدا. وقتی دادم صابخونه میشه گوشه کنار خونه، هم اگه اشکالی پیدا بشه همه آستین بالا میزنن، کمک میکنن، حل میشه.
میگن خونه خودمونه.
خونه خودمونه. به خدا بیاید هممون آستین بالا بزنیم، هممون. مسئولین عزیزی که دارن خدمت میکنن و عجب توفیقی براشون هست تو نظام جمهوری اسلامی دارن خدمت میکنن، همه کمک بکنیم تا مشکلات رو رفع بکنیم. مشکلات رو گردن هم نندازیم، فرافکنی نکنیم. این اگه تقصیر اون بوده، اون اگه تقصیر این بوده، بابا مملکت خودمونه، بیایید کمک بکنیم. به خدا مشکل بیکاری حل میشه، به خدا مشکل گرانی حل میشه، به خدا مشکل ازدواج حل میشه، به خدا مشکلات خانوادگی حل میشه، همه مشکلات حل میشه انشاءالله. تا یک جامعه اسلامی، یک دولت اسلامی، یک جامعه نمونه رو بتونیم به دنیا معرفی کنیم،
انشاءالله مهیا و آماده بشیم برای اومدن حضرت
آقامون امام زمان. دعای سلامت حضرت و عنوان تبرک برنامه‌مون بخونیم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدية بإمام زمان، هدية بشهداء، هدية بإمام الشهيدان. يا صلواتي رو با هم داشته باشه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. احوال شریف چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو شکر می‌کنم. ان شاء الله حال دوستامون هم خوب باشه. میدونم که منتظرید و مترصدید که انشاءالله سوالای شما رو مطرح بکنیم و حاجای ماندگاری عزیزمون به اونها پاسخ بدن. بدون مقدمه وارد سوال اول بشیم. دوست عزیزی و نازنین این پیام رو برای ما فرستادن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ماندگار نوشتن: من جوانی 19 ساله هستم. خیلی وقته که این سوال نه تنها ذهن من بلکه ذهن بسیاری از دوستام رو به خودش مشغول کرده. در درجه اول خواهش میکنم حتما به سوال ما جواب بدین، چون یک سوال جمعیه و همینطور پایه اعتقاد و باور ما جوانها به این سوال بستگی داره و شاید سوال خیلی عظیمی از همسنهای من باشه. ایشون میگم: و این که از حاجای ماندگاری استدعای عاجزانه دارم این سوال ما رو در نهایت منطق پاسخ بدن، چون ما در پاسخ به این سوال جوابهایی مثل قسمت بوده، خدا خواسته، ناشکری نکن، کفر نگو یا سنت ابتلا و استدراج رو شنیدیم. جواب منطقی میخوان. حتی همیشه های ماندگاری جواب منطقی میدن. گفتن که سوال من و دوستان اینه که چرا بین بندگان خدا در این دنیا این همه تفاوت، تبعیض یا به تعبیر بعضی ها ناعدالتی هست؟ به عنوان مثال، چرا یک نوزاد به محض تولد در یک خانواده بسیار ثروتمند متولد میشه که بعدها وارث کل این ثروت میشه؟ ثروتی که زحمتی براش نکشیده و پاداش هیچ کاریش محسوب نمیشه چون کاری نکرده. و در مقابل نوزادی که در یک خرابه و پدر و مادری معتاد و به شدت فقیر متولد میشه که هیچ آینده‌ای نداره، حتی اگه خیلی هم زحمت بکشه، و البته اون هم هیچ گناهی مرتکب نشده که مستوجب این عقوبت باشه. و ده ها پرسش دیگه‌ای که مثل این در زمینه عدالت خدا تو ذهن جوانهایی مثل من به وجود میاد. حاج آقای ماندگاری، خواهشم ما رو از این برزخ در بیارید. باور کنید ما ناشکر نیستیم، فقط این سوال ذهنمون رو درگیر کرده. آیا ما حق پرسش درباره دینمون رو نداریم که بعضیا بهمون میگن تو رو خدا کفر نگید؟ خیلی ممنون و متشکرم. این نوجوانا وقتی پیام میدن سرشار از شوق میشه. حاج آقای ماندگاری،
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله.
البته شما نوجوانا دعا کنید که من منطقی جواب بدم. آ شریعتی
جان،
قدیم ما وقتی یه عزیزی سوال میکرد گفت من هیچی نمیدونم، شما جواب.
حالا کار خیلی سخت شده.
کار خیلی سخت شده واقعا، چون واقعا اطلاعات این نوجوانای عزیز خیلی اطلاعات زیادیه. میگه تو حواست باشه 10 تا جواب اگه میخوای بدی 9 تاشو میدونم.
اون یه دونه رو بده
که میتونی گره منو باز کنی به چش. بازم میگیم این جمله قشنگ استاد قرائتی عزیز که الحمدلله با عافیت اومدن تو برنامه و همه ازشون استفاده کردن، خدا عافیت کامل بهشون بده. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. من تمجید میکنم، ستایش میکنم این روحیه پرسشگری رو. و همونطور که ایشون فرمودن، خواهش میکنم پدر مادرها، معلمها، استادها، روحانیون بزرگوار، هر جوونی خانم آقا اومد از این مدل سوال ازش کرد، انگه به کفر و ناشکری و تو چرا داری خلاف قضا و قدر الهی حرف میزنی، از اینا بهشون نزن.
یعنی ذهن پرسشگر خوبه؟
ذهن پرسشگر خوبه. از اون قشنگتر اینه که پرسش ها تو مباحث اعتقادی باشه. اصل عدالت خدا یک اصل اعتقادیه و سوال خوب پرسیدن این از سوالات خیلی خوبه. گاهی وقتا، حالا نداره ایشون شوخی کرده، ما هم یکم شوخی کنیم، گاهی وقتا بعضی از جوانا با هم قرار میذارن یا توی این کانالات یا توی این سایت ها یا حتی حضوری، میگن یه سوالی بریم بکنیم حاج آقا رو گیر بندازیم. میخوان سوال حالگیری و گیر انداختن و ما که دستامونو بردیم بالا، ما که گفتیم خیلی ندانسته های ما از دانسته های ما خیلی بیشتره. حالا بد نیست در قالب لطیفه یکی از این سوالا رو بگم.
مثلا
بپرسم از شما، صدای کدوم درازگوشه که نماز رو باطل میکنه؟ می اومدن سوال میکردن صدای درازگوش نماز رو باطل میکنه؟ از هر آخوندی میپرسید. خب بلد
نبود،
رفته بود جوابشو پیدا کرده بود که دو نفرن تو بیابون میخوان نماز بخونن، هرچی میگردن آب پیدا نمیکنن.
خب
این میگه من از این ور میرم، تو هم نقطه مقابل از این ور برو. اگر به جایی رسیدیم که هیچ آب پیدا نکردیم، وقت تنگ بود دیگه، با تیمم
نماز
بخونیم. هر چی گشتن آب پیدا نکردن، وقت تنگ بود، شروع کردن به تیمم و نماز خوندن، صدای یک اولاقی رو شنیدن یکیشون. صدای درازگوش که اومد معلوم شد آب هست، چون حیوان باشه موجود زنده باشه
آب هم هست.
تا صدای اولاق بلند شد نمازی دوتا باطل شد.
عجب سوال.
گاهی وقتا از این سوالا نمیدونم از کجا میرن پیدا میکنن، میخوان تو سایت مطرح بکنن، تو کانالی، یا میان از ما میپرسن که حال حاج آقا رو بگیرن. خواهش میکنم از این سوالا برای مطایبه باشه، برای شوخی باشه، بد نیست یه تبسمی هم برای شبای عید و مجالس عروسی بگذارن، قشنگ خودش نشاط میاره. اما سوال این جوون خیلی سوال قشنگ، سوالی که بر اساس واقعیت هایی که داره میبینه با اعتقاداتش جور در نمیاد. میگه از این وقت به ما میگن خدا عادله، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، آیه 44 سوره یونس که بارها خوندی. اصلا جزء اعتقادات ما اینه که خدا عادله، لیس بظلام للعبید، خدا به بنده هاش ظلم نمیکنه. ولی من اون چیزی که دارم میبینم، این بچه تو فقره، این بچه توی ناز و نعمته، این بچه سالمه، این معلوله، این ارزم به خدمتتون آدم، این سیاه، این سفیده، این تفاوت ها من میگم یکم عدالت نیست. من برای جواب میخوام یک از بینندگان و شنوندگان کمک بگیرم، شما هم بخواب کمکم کنید.
خواهش میکنم.
فرض میکنیم خدا برای که ارزم به خدمت جواب سوالو به ما بده، میگه بیا اداره 1000 نفر رو میدم دست تو، ببینم چجوری عدالت برقرار میکنی.
خب
درست؟
بله.
خدا ارزم به خدمتون کنار نکشیده، تفویض کرده 1000 نفر رو به من و شما، به این جوان 19 ساله
که برو اموراتشون مدیریت کن،
اموراتشون مدیریت کن، میدم چه کار میکنی. من این آقای 19 ساله هم اومدیم امورات این 1000 نفر رو برقرار کنیم، میخوام به تساوی بدیم دیگه.
بله.
به 1000 نفر میگم نفری 100 میلیون بهتون میدم مساوی دیگه، که هیچ تبعیضی بین شما
نباشه،
برید ببینم چه کار میکنی. خب یکی ظرفیتش بالاتر بود، یکی ظرفیتش پایینتر بود، یکی 100 میلیون رو کرد 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد، یکی 100 میلیون رفت از بین برد نابود کرد، تازه 100 میلیون هم قرضم بالا آورد و تو این رنج. اون آقایی که 100 میلیونش شد 10 میلیارد، با اون آقایی که شد 100 میلیون بدهی، فردا بچه به دنیا آوردن. بازی تفاوت رو میخوام چجوری حلش کنیم؟ دائما میخوام نسل به نسل بهشون پول بدیم، امکانات بدیم؟ اینجا گیر میکنیم؟ گیر میکنیم های شریعتی؟
بله.
خیلی خدا برای که این دنیا ظرفیت های متفاوت داره، انسان ها رفتار های متفاوتی دارن، عمل کرده های متفاوتی دارن، نگاه های متفاوتی دارن. خدا قرار نیست که دیگه به همه چی رو مساوی بده. آره؟
بله
دیگه. هر کسی رشد داده، مثلا شما دانش آموز دیگه، حالا حتی واسه تحصیلیش، یکی هر دو با یک استعدادی اومدن تو مدرسه، یکی رشدش رو استعداد داده، استعدادش رو رشد داده رفته بالا، یکی اومده
پایین.
باز نسل بعد اونم چیکار کنه؟ خدا برای این که این تفاوت‌های دنیا رو جبران بکنه، یه آخرت گذاشته کنارش. خیلی قشنگه.
یعنی اونجا در واقع به نوعی بالانس میشه.
حالا خدا تو دنیا میگه، این مثال رو من رو منبرام خیلی گفتم، نمیدونم تو برنامه گفتم یا نه، ولی اینجا زیاد میگم، ان شاءالله میگم. ببینید خدا میگه این تفاوتای تو دنیا رو شما نمیتونید صفرش کنید، هر کار بکنید تو نسل بعدی است. حالا نسل اول ما حابیل و قابیل بودن دیگه، حضرت آدم بود، حضرت حوا، حابیل و قابیل، اینا ارزم به خدمت ازدواج و ازدواج و ازدواج تکثیر شد، الان شد این 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین، مساوی بودن دیگه. ولی تفاوت‌ها توی سیر طبیعی به وجود آمده. نمی‌دونم تو نمی‌تونیم تو هر نسلی نگه داریم بگیم باز می‌خوام مساوی برقرار کنم.
یعنی آقای ماندگاری می‌خوام بگن که این اقتضای زندگی توی این دنیا
اصلا. من میگم اقتضای زندگی توی دنیا رو خدا اینجوری برای من نقل کرد. من اینجوری مثال پیدا کردم، میشه قشنگ تصویرش کرد. یه مسابقه، چند تا وسیله واسطادن اینجا مسابقه بدن. بنز، این مثال من چون مال 20 سال قبل، از ماشینای 20 سال قبل بودی،
خوب.
از ماشینای شاسی بلند و جدید بلند نیستم.
خب
بنز، پیکان، ژیان، موتورسیکلت، دوچرخه، سینه خیزه. به نگاه اولیه به قولی جوان 19 ساله مسابقه عادلانه یا غیر عادلانه؟
غیر عادلانه است.
بله. اما طراح مسابقه میگه هر کدومتون رو یه مسافت براتون گذاشتن. تو که بنزی باید تو 1 ساعت 120 کیلومتر بری. تو که پیکانی 100 کیلومتر بعد بری. از اون ظرفیتت کم کمتره. تو که ژیانی 80 تا. تو که موتورسیکلتی 60 کیلومتر. تو که دوچرخه‌ای 30 کیلومتر، پیاده 5 کیلومتر، سینه‌خیز 1 کیلومتر.
چون معیار برنده شدن بر اساس توانایی‌ها فرق می‌کنه، این میشه عادلانه. اگر یکی بود ناعادلانه.
حالا این که سینه‌خیز بود، سینه‌خیز زن هم بچه‌ای که تو خرابه به دنیا اومده، من کم فیلم غمناک‌ترش هم می‌کنم. پدر مادرم نداره، بچه سرراهیه، هیچی نداره. این سینه‌خیزه.
از اون یه انتظاری
به اندازه 1 کیلومتر توی دنیا تلاش کنی، به تو مدال طلا میدن، در حالی که بنزه باید 120 کیلومتر بره تا بهش مدال طلا بدن. روشنه؟
بله کاملا.
پس یه قاعده خدا گذاشته توی دنیا، دنیای پر از تفاوت. جوان 19 ساله عزیز، به همه شما جوان ها، دختر و پسر ها، تفاوت های دنیا رو نمیشه صفرش کرد. اقتضای دنیای اصلا اگه تفاوت نبود خسته کننده بود. این تفاوت اینقدر رقابت قشنگ درست کرد،
پویا میکنه دنیا،
پویا میکنه. پس تفاوت رو نمیشه صفرش کرد. اما خدا بر اساس این تفاوت یه آخرت گذاشته، گفته شما نه به اندازه داراییتون، به اندازه ظرفیتتون دو تا آیه رو حالا میخونیم اینجا. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به هر کس هر چقدر دادم به همون اندازه به این ظرفیت دادم، میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به مقداری که دادم ظرفیت ایجاد شده، به مقداری که ظرفیت ایجاد شده مسئولیت آمده، به مقدار مسئولیت اونجا ازش سوال میکنم. لا تسألون نیوم ازن انم
نعیم.
حالا اون کسی که داراییش به قولشون کمه، ظرفیتش کمتر، مسئولیتش کمتر، سوالاش کمتر، ولی نمرش فرقی نمیکنه. نمره فرقی نمیکنه. آیش هم میخونم. اون کسی که داراتره، داراییش بیشتر، ظرفیت بیشتر، مسئولیت بیشتر، سوالات روز قیامت بیشتر، بازم نمرش فرقی
نمیکنه.
آیه 69 سوره نساء. و من یطع الله و رسول، ملاکم همینه. هر کی هستی فدات بشم، هر چی هستی، در هر کجای عالم به دنیا اومدی، هر زمانی به دنیا اومدی، با هر امکاناتی به دنیا اومدی، اصلا کاری ندارم تو لحظه که به دنیا اومدی به قولشون 500 میلیون ارثیه بهت رسیده یا 5 قرون بهت ارثیه رسیده، تو این پولی که بهت رسیده اطاعت خدا و رسول بکن. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اسم این آیه رو گذاشتم نمره 20 مدال طلاها.
اولئک مع الذین،
مع الذین پیغمبران اینجا بن سوارن، اماما بن سوارن، شهدا پیکان سوارن، مثلا علما پیکان سوارن، ولی من و شما شاید سینه خیزه باشیم، ولی من یطع الله و رسول بشیم.
اون اطاعت اگه باشه، اون
ملاکت ای باشه، با هر امکانی که بهت دادن بری ببینی بندگی خدا چیه،
همون عرضه دی کمیشه گفتیم،
برم ببینم ملاک بندگی من چیه. حالا یه نفر بندگی خدا به اینه که صدها میلیون بهش داده، این یه نکته. یه نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم، اون کسی که خدا بهش امکانات مادی داده رعفت هم داده ها، محبت هم داده، درسته او از امکانات مادیش با رعفت و محبتی که خدا بهش داده برای خودش سرمایه‌گذاری آخرتی میکنه، از این طرف اون کسی که خدا بهش امکانات نداده امیدم بهش داده، چون امید بهش داده ناامید نمیشه و میگه الهی شکر.
به چه بسو جلو میزنه؟
و قطعا جلو میزنه. من بارها گفتم امتحان داراها سنگین تر از امتحان
ندارهاست.
پس دارایی و نداری ملاک نیست، نوع نگاهت به دارایی و نداری ملاکه. او که داره بگه خدا داده از این مسئولیت میخواد، اونی هم که نداره بگه خدا نداده بازم از این.
یعنی آقای ماندگاری اگر مثلا کسی 1 میلیون تومان پول داشته که اون 1 میلیون رو نداشت، اون 1 میلیون رو باید اونجا جواب بده، این اون حسابرسی رو نداره، خیلی خب اون تنگ دستی هم با قیامت جبران میشه، با آخرت جبران میشه.
اون تنگ دستیش، اون نداریش، گفتم اون نداریش اقتضای دنیایه. یکی چهره زیبا نداره، جیب پرپول نداره، خانه بزرگ نداره، ماشین شاسی بلند نداره، امکانات آنچنانی نداره. اگر تو این نداریش اون یوت الله و رسول باشه، یعنی اطاعت خدا و رسول
تو مسیر باشه،
قیامت کاملا جبران میشه. تو قیامت جبران،
یعنی حواله دستش،
حواله قیامت داره. اون کسی هم که داره اگر درست استفاده کرده باشه، اونم از این استفادهش تو قیامت بهره میبره.
بسیار
انشالله که منطقی بود دیگه.
نه خوب بود، انصافا
شما قبول کردید.
بله دست شما
درد نکنه، 19 سال بیشترتونه ولی شما قبول کردید، ممنون.
خیلی ممنون از دوستان عزیزمون به واسطه ادبیات پرسش هاشون، جنس پرسش هاشون که شاید آره خیلی خوبه.
اما ممنونیم که اینقدر آره. با ما
خیلی خوبه، خیلی خوبه،
رفیق میشن الحمدلله.
ان شاء الله
ما افتخار میکنیم به رفیقای نازنین.
خیلی خوبه واقعا، همینطور جز سرمایه های ما هستن. ان شاء الله همیشه باغ اندیشهشون پر از نیلوفرهای سوال باشه، سوال های مفید و تاثیرگذار که تو زندگیشون تاثیر داشته باشه. اما پیام و سوال دوم آقای ماندگاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حاج آقای ماندگاری و دوستان برنامه سمت خدا. علیکم السلام. من تقریبا فرد محجبه و معتقد به دین هستم. تازگی متوجه ارتباطاتی از شوهرم شدم که شرع و عرف به هیچ عنوان اون رو تایید نمی کنه. هر کسی از اطرافیانم که این ماجرا رو از من شنیده به من میگه که تو هم برو آرایش کن، برو بیرون، لباسای سنگین نپوش تا شوهرت بفهمه که این کارش یعنی چی. شاید هم چشمش دنبال خانم‌های رنگ و رنگ بیرونه و با این کارت میتونی نظر شوهرت رو جلب کنی. من نمیگم خیلی آدم مقیدی هستم، اما هرچی فکر میکنم هم نمیتونم یه همچین آدمی باشم. خواهش میکنم شما به من بگید که من باید چی کار بکنم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به اجازه بدید راحت بگم پناه بر خدا، پناه بر خدا از این مشاوره های غیر تخصصی. آقای شریعتی، حضرت عباسی همین قومخیشا این خانم بره پیششون بگه من قلب مادرم ارزم به خدمتون مشکل داره، میگن بیا ما شروع کنیم جراحیش کنیم
و هر کدوم یه نسخه بدن،
نسخه میدن. یا اگر میخوان کمک کنن، اینا مشاوره و کمک رو اشتباه گرفتن. خب خانم بزرگوار، آقای بزرگوار، شما که متخصص نیستید، کمکتون اینه، آدرس دکتر اینجاست، ماشین من آماده ببرمتون دکتر. اینا کمکایی، من که متخصص نیستم ماشینمو در اختیار بذارم، آدرس دکتر بدم، بگم اگه پولم لازم دارید برای دکتر رفتن در سرتون تقدیم بکنم. آقای شریعتی، بترسیم از این مشاوره های غیر تخصصی
که هر کدومو یه چیزی بگن.
اصلا ببینید، اینا دارن درست همون بلایی رو تشویق میکنن که این آقا به خاطر اون بلا تو هچل افتاده. کدوم بلا؟ رنگ و برنگ شدن جامعه دیگه، نه؟ اینا اگر 100 تا خانم تو جامعه رنگ و برنگ را دارن را میرن، اینا دارن یه نفر دیگر هم بی رنگ و برنگ ها چکار میکنن؟
اضافه میکنن، یه خانواده دیگه ای رو
اصلا بپاشن. این خانم رنگ و برنگ بشه، چشم شوهرش رو پر میکنه، چشم 10 تا مرد حوسباز دیگه. خب چه مشاوره ای ما میدیم؟ که تو هم آرایش کن، تو هم آراگیرا بکن، تو هم کفش آنچنانی، مانتوی آنچنانی، قروفر آنچنانی درست کن، چشم شوهرتو تو خیابون پر کنی. اسلام گفته شما باید چشم شوهرتو تو اتاق خواب پر کنی، نه تو خیابون. تو خیابون که شما پر کنی که چشم 10 تا دیگر هم پر میکنی که. این همون حق و ناسیست که همه تون ازش میترسید، همه مون ازش میترسید، به هم زدن زندگی دیگران. تو رو خدا از این مشاوره های غیر تخصصی.
حالا من این چیز قبلش بگم، اگه واقعا مثلا من جای این خانم بودم، هیچ وقت نمیرفتم سفره دلمو پیش پدر رو
کنم. خیلی نکته قشنگی شما میگید. بابا تو رو خدا مشکلاتمون رو جار نزنیم. قرآن میگه فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. برید سراغ یک آدم متخصص، یک کارشناس دین. نه اگه بتونید هر دوتون یه نفر رو قبول کنید خیلی عالیه، حرف نگرده بین همه. اگر نشد یکی شما پیدا کنید، یکی آقاتون بشینن با هم دیگه بر اساس خطکش دین مشکل رو حل بکنن. اینکه جار آدم نباید بزنه برای مشکل.
این عبارتش خیلی برای من عجیب بود، هر کسی از اطرافیانم این ماجرا رو از من شنیده.
این مثل که مثل همون شوخی که میگویم، مثل که تنها کسی که از مشکل این آقا خبر ندارم خواجه حافظه شیرازیه. خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، مادر محترم، مشکل رو که آدم ببخشه، شما مادرتون تنگی نفس داره به بقال سر کوچه میرید جار میزنید، میبرید پیش دکتر. پس دو تا نکته مقدمه ای. یک، تو رو خدا اونایی که متخصص نیستن مشاوره غیر تخصصی ندن، میخوان کمک کنن ماشینشون رو در اختیار بذارن، پول بذارن، آدرس دکتر بدن. تو رو خدا مشکلاتتون رو بین همه جار نزنید، پر نکنید مشکل زندگیتون. سه، مشکل این خانم از کجا شروع شده آقای شریعتی عزیز؟ از اینکه تو جامعه ما حیا و عفت کم شده و این مشاوران غیر تخصصی حیا و عفت رو درست نکردن، دارن به حیایی
اضافه میکنن.
من تقاضا میکنم وقتی رفتید سراغ مشاور دینی، یک کم مشاور دینی ریستر از شما سوال میپرسه، خانم شما وظایف خاصتو انجام میدی یا نه، آقا شما حواست هست باید چشم و گوش و زبانتو تو جامعه ببندی یا نه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. مال کیه؟ مؤمنین و مؤمنات رو قرآن میگه دیگه. وقتی چشما، من بارها این تعبیر قشنگ رو به کار بردم و هر جا به کار بردم، محضر یکی از اساتید بزرگ حوزه گفتم، فهمیدم چقدر قشنگ گفتی، بارک الله، زیاد بگو. خب فداتون بشم، ماه رمضان 17 سال آدم غذا نمیخوره، نون خالی هم افطار سالاره، همچی شیرین با ملک بلوچ میخوره. ما تو خیابونا زن و مرد چشماشون روزه بگیره، به خدا همسرشون زیباترینه، دیگه براش بهانه گیری نمیکنه.
متاسفانه اینجوری.
پس بریم سراغ کارشناس دین. من نمیخوام این سوال رو تخصصی الان جدید جواب بدم، چون الان به من مراجعه نکردم. توصیه میکنم هر خانومی احساس میکنه به قول خودتون سر گوش شوهرش ببخشید، چون فرمودید ارتباطات غیر شهری و غیر عرفی، هر آقایی نعوذ بالله احساس کرد یه مشکلی اینجوری تو خونشون به وجود اومده، برید سراغ کارشناس دین، یک کم کالبد شکافی کنه، به قول ما یکم آزمایش بگیره، یکم بررسی بکنه، ببینه خانم داره کوتاهی میکنه تو وظایفش، آقا داره کوتاهی میکنه تو وظایفش، کدوم دارن کوتاهی میکنه،
کجای کار میلنگه
که این ماشین درست کار نمیکنه. این خانواده مثل یک دستگاه دیگه،
بله.
یه جایش داره رید میزنه، یه آسیب شناسی بکنه کجای این رفتار زن و شوهر، کجای انجام تکالیفشون مشکل پیدا کرده که این خروجی رو داره میده. ما نسخه ندیم بگیم برید ارزم به خدمتتون که دوباره شما هم بی حیا بشو به بی حیاهای جامعه اضافه بکنیم، و ما داریم میبینیم وقتی بی حیا بشه جامعه همه خانواده ها به هم میریزن. من بارها محضر شما خوبان عرض کردم، یه خانومی که بی حیا کنار خیابون واسطه یا کم حیا یا آقا فرق نمیکنه، 100 نفر کی رو میبینن 99 نفر شاید تو خونه همسرشون میبینن بهانه بگیرن ناخودآگاه،
بله،
چون مقایسه میکنن. و تقاضای ما اینه که این کارو نکنیم. توصیه آخر تو این سال، این خانم یا آقا شد از اونورم احتمال داره، گاهی وقتا برای مشکلات اینجوری که پیش میاد شریعتی میگن سر گوش همسرمون میجنبه، حاضرن میلیون ها تومن خرج کنند تا این مشکل از سر زندگیشون دور بشه. من میگم به جایی که خرج کنین مشکل از سر زندگیمون دور بشه، بیایم این پولا رو الان خرج کنین برای اینایی که سناشون رفته بالا، همسر ندارن، خانم هایی که همسرشون رو به هر طریقی از دست دادن، بیا تو ازدواج اینها کمک بکنیم تا خدایی نکرده اینا مورد وسوسه شیطان قرار نگیرن، بعضیاشون تو خیابون بیان و چشم و گوش شوهر شما رو بروباین.
یعنی این هزینه ترمیم زندگی رو بدیم، هزینه ترمیم جامعه بکنیم،
خدا پدر مادرتون بیاموزه. من میگم هزینه درمان رو بدیم، پیشگیری کنیم. چون الان بازارش هم عجیبه ها، میرن سراغ ببخشید این جادوگر و اون رمال و این سر کتاب باز کن و این یکی اون یکی، پولهای آنچنانی میدند که این قصه از سر شوهر من همسر من دفع بشه. من میگم بیاید پولا رو خرج ازدواج جوانهایی بکنید که به خاطر مسائل مالی پشت سد ازدواج گیر کردن، مخصوصا خانم، فرق نمی کنه آقایون و خانما، خرج ازدواج بکنید، چون وقتی ازدواج گرون شد، ازدواج دیر شد، ازدواج سخت شد،
این ناامنی ها به وجود
میاد، ناامنی خانوادگی تو خانواده هم تو جامعه هم به خاطر بی حیایی اتفاق میفته. باز هم خواهش میکنم مشاوره غیر تخصصی بدید، باز هم خواهش میکنم مشکلاتتون رو جار نزنید، باز هم خواهش میکنم تو بحث آسانسازی ازدواج کمک بکنیم تا جامعهمون با حیاتر بشه. آمار ازدواج بره بالا، آمار ارتباط میاد پایین، جامعهمون امن میشه دیگه. شما خانم، شما آقا نگران نیستی همسرت بره بیرون، شاید با یک نگاه دیگه برگرده توی خونه.
و یادمون باشه تو مسائل اینجوری این عبارت آقا موشک جواب موشک نداریم، این حرفا، اون بی حیایی، منم همین راهو برم که مثلا جواب بدم،
اصلا جهنم درست میکنه.
آره دیگه، اصلا تهشو نمیشه جمع کرد واقعا. و این نکاتی که جای ماندگاری
کلمه شما گفتید من بارها شنیدم، خجالت میکشیدم بگم، حالا شما فرمودید، من یکم جسارت میکنم میگم که خانم اومده میگه سر گوش شوهر من میجام به با یکی رفیق شده، پس منم برم رفیق بشم؟ گفتم نعوذ بالله،
دیگه نمیشه جمعش بکنی.
میدونی یعنی داری چی حرف میزنی؟
و این خیلی خطرناکه.
خدا کنه که انشالله حیا و عفت رو خدا به جامعهمون برگرده.
انشالله. خیلی خوب، یه خانوم این پیام رو برای ما فرستادند، سلام کردن، ما هم بهشون سلام میکنیم. گفتن که من 27 سالمه، 2 سال پیش مدرک فوق لیسانس هم از یکی از دانشگاه معتبر تهران گرفتم، بعد از اینکه درسم تموم شد ازدواج کردم، زودم بچه دار شدم، توی مدتم به خاطر بچه سر کار نرفتم، الان بچه‌م 2 سالشه و شرایط برای رفتن سر کار یکم بهتر شده، اما من تردید دارم که برم سر کار یا نرم. حقوق شوهرم کفاف زندگیمون رو میده، اما وقتی که یادم میاد این همه شبها من نشستم بیدار موندم و درس خوندم، میگم اگه نرم سر کار همه تلاشام بیفایده میشه. از طرف میترسم با رفتنم سر کار اون آرامشی که توی مدت در منزل داشتم رو دیگه نداشته باشم، اون آرامش به هم بخوره. لطفا منو در این تردیدم یاری کنید، یه تذکری هم به مردم بدین که اینقدر تو زندگی دیگران سرک نکشن. هی نپرسن چرا نمیری سر کار، حیف نیست این همه درس خوندی؟ این سوالاتشون خیلی آزارم میده. یه وقتایی فکر میکنم به خاطر دیگرانه که اصلا من میخوام برم سر کار. لطف کنی جواب سوالمو حتما بدین تا از سردرگمی بیرون بیام. خیلی ممنون، متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. آقای ماندگاری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اسم برنامه رو بذاریم روز طرح نظرهای غیر کارشناسی و اینکه این همه ماشاءالله کارشناس زیاد شده تو زندگی ها، بازار ما هم کساد میکنه. به خدا فضولی بده، اونم فضولی ها اینجوری. یه وقتی کسی های شریعتی میپرسه که ازدواج کردی؟ به خاطر که میگه خب اگه ازدواج نکردی من گزینه های خوبی دارم.
بله.
این خوبه، این فضولی نیست، این کمک. یه وقتی میخواد ازدواج، این 30 سال هنو شوهر پیدا نکردی؟ همسان سال پیدا نکردی؟ ای الهی بمیرم. یعنی میزنه پدر بنده خدا رو؟
نمیاره.
یا به قولشون سرکار نمیری شما؟ حالا من دو تا آدم سراغ دارم، مثلا دو جا سراغ دارم برای کار، مثلا یه کارشناس خانم لازم دارم، محیطشون مخصوص خانم هاست، میخوام معرفی کنم. اشکال نداره، اشکال نداره. همین سوال مدلی که ایشون فرمودن، این رو حقیقتا دین ما میگه فضولی. ببینید ما مهربانی داریم، فضولی داریم، تجسس داریم. تجسس که حرامه، فضولی هم قطعا ناشایسته. مهربانی خیلی خوبه،
دلسوزی خیلی خوبه،
دلسوزی خیلی خوبه. من به کسی که ازدواج نکرده میخوام بدونم ازدواج کرده یا نه، کمکش کنم. کسی که شغل نداره میخوام کمکش کنم، بگم دو جای شغل سراغ دارم، دو جا ضرورت سراغ دارم. کسی که خونه نداره میخوام خونه بهش آدرس بدم. ماشین نداره، شما این همه کاری، هنوز ماشین نداری، هنوز خونه نداری،
چقدر بده، خیلی بده.
فقط میشه اینا بدونن. من بارها گفتم بذارید از یه چیزی بترسونم اینا رو. اینا وقتی در خانه قبر قرار بگیرن، آیه شریعتی در روایت داریم، یک حیوان کریه المنظر نیش زننده کنارشونه. تو اون عالم میپرسه تو کی هستی؟ میگم همون اخلاق گند شمایم
که
به هر کسی رسیدی یک نیش زدی.
پناه بر خدا.
اگر نیش میارزه برای عالم برزخمون یک گزنده ای رو کنار خودمون استخدام بکنیم، از بوش متعفن، از نگاش منزجر و از نیشهاش در اذیت باشیم، نیش بزنیم به همه. و امروز الحمدلله فراوونه، صدها هزار نفر دختر پسر ازدواج نکردن، شغل ندارن، خونه ندارن، کار ندارن. به هر کسی برسیم میتونیم یه نیشی بهش بزنیم، استخدام بکنیم یک بردست قشنگی رو برای خودمون.
یه تمام مشکلات جامعه قابلیت نیش دادن داره.
نیش دادن داره. به مسئولش نیش بزنیم، به غیره نیش بزنیم، که متأسفانه تو کانال نیش بزنیم، ایول نیش بزنیم. بابا انتقادم به ما گفتن با دلسوزی باید باشه. ها ما فکر می‌کنیم اینا یه جوری انجام بدیم بهتره. اینکه نیش بزنیم. نیش بزنیم به چی در؟ به مسئولی نیش بزنیم چی عائد؟
نیش زدن یعنی تخریب دیگه آقای من.
چی عائدمون میشه؟
بله.
من اول برنامه گفتم این مملکت اگه مشکلی هم داره همون باید با هم حلش کنیم. ما به مسئولی نیش بزنیم که اون دل سرد بشه، کار نکنه که کار خرابتر میشه. که به خدا بیایم یکم فکر کنیم چجوری زبونمون رو داریم به کار میکنیم. اما در رابطه با اصل مسئله این خواهر بزرگوار که بحث کاره، ببینید آقای شریعتی، ما تو کار بارهایی بحث شده، عزیزان و کارشناسان دیگه هم فرمودن، ببینم وقتی من دارم کار میکنم میرم سر کار،
خب
یه سرمایه رو میذارم، یه هزینه رو پرداخت میکنم، یه چیزی گیرم میاد.
بله.
خاطرم هست یک بار یه خاطره رو نمیدونم گفتم یا نه، از یه خانمی که فروشنده بود سوال کردم شما از اون شهر سر شهر میاد اینجا فروشندگی میکنید چقدر بهتون میدن؟ یه رقم خیلی پایین گفتم که خجالت میکشم بگم، 400-500 تومان. گفتم خب یک کرایه ایوب صاحبتون هم نمیشه؟ گفت آره، کم میارم. گفتم بعد چی گیری شما میاد؟ گفت پوزش.
این که جای سر کاره.
ببینید این مادر برای شوهرش معلوم نیست با این خستگی داره میاد چقدر بتونه انجام وظیفه بکنه. نمیگم نمیکنه، قضاوت نمیکنم. برای فرزندش نمیدونم داره چقدر مادری میکنه. روزی 7-8-10 ساعت مشغول کار و رفت و آمده، هیچی هم گیرش نمیاد. این هزینه به پوز میارزه؟
آتیشون پوزو نگفت، گفت من خوندم زحمت کشید.
نه من میخوام بگم سه تا حالت رو برای خواهر بزرگوارمون و مشابهشون. شما یه وقت کار میخواید بکنید، وقت میخواید بذارید دیگه، از مادریتونم بگذارید، از همسریتونم بگذارید، از عمر جونتونم بگذارید برای یک ضرورت زندگی خودتون، که حالا خیلی از خانوما میان که کمک خرجه
زندگیشون باشن،
حدود شرعی رعایت میکنه، رفته کار کرده، یا برای یک ضرورت جامعه. ایشون مثلا فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، خانواده‌اش لازم نداره، ولی جامعه نیاز به پزشک زن داره. یا برای ضرورت زندگی خودم، یا برای ضرورت زندگی
جامعه.
پیش خدا سرش بلنده. خدا اگه یک کم برای مادری بچه‌م کم گذاشتم، برای همسرم کم گذاشتم،
اینجا احساس وظیفه کردم،
اینجا احساس وظیفه کردم، سرم بلنده، درس خوندی برو کار بکن. اما اگه ضرورت زندگی خودت که میگی ضرورت نداره، خودشون فهمیدن، یا ضرورت جامعه، اینو من میگم واجبه. اما یه وقت هست میخوام برم سر کار که تجملات زندگیمو تکمیل کنم. من اگه نرم سر کار 3-4 سال یک بارم معلوم نیست بتونم وسایل زندگی رو عوض کنم، ولی اگه برم سر کار میتونم سال یک بار مبلمو عوض کنم برای تجملات. من میگم میارزه تو مادریش نقص بشه، تو همسریش، تو وجودش هزینه بگذاره برای تجملات، برای 4 تا مبل؟ میگم نمیارزه.
آها، اینجاست که میگیم چی میدیم چی میگیریم.
چی دادی چی گرفتی؟ به خدا برای تأمین تجملات سر کار رفتن، ضروریات گفتم فرق میکنم، برای تأمین تجملات سر کار رفتن به درد نمیخوره. سه از این بدتر، برم مثلا موردی که مثال زدم، بره سر کار بیاد برای هوسش، برای پوزش، برای کلاسش، اصلا نمیارزه. فقط یه حالت میارزه، یا ضرورت زندگیته یا ضرورت جامعته. و الا خواهر من، تو دست شما به قول امیرالمومنین دره، داری مادری میکنی، داری همسری میکنی، درس هم خوندی، فهمتو برده بالا، همه دارن میگن تو دستت گردویه، بل نکنی دستتو، دور داری، گوهر مادری.
پس در مورد این سوال آقای ماندگاری یه حکم کلی نگفتن، معیار دادن که ما زندگیمونو بسنجیم چی میدیم چی میگیریم، خودمون بشینیم حساب کتاب
اگر
بکنیم.
اگر ضرورت خودت یا جامعه، برو برای تجملات خیلی توصیه نمی کنیم، برای هوسیات میگیم اصلا نرو.
بسیار خوب، خیلی ممنون متشکرم. ما امروز زمانمون یه مقداری کوتاه‌تره، من فقط قرار روزانمون رو یادآوری بکنم. امروز صفحه 464 رو به اتفاق ما تلاوت خواهیم کرد، آیات 48 تا 56 رو، و انشالله دوستان سر قرار روزانمون حاضر بشن و این یک صفحه تلاوت قرآن رو داشته باشن. با توجه فرصت کمی که داریم، من سوال و پیام پایانی رو بخونم و انشالله پاسخ حاجای ماندگاری رو بشنویم. سلام، ممنون از برنامه بسیار عالیتون. این سوالی که هفته قبل راجع به خواستگاری که اهل نماز نبود و قبلا هم اهل مشروع و روابط نامشروع بود و الان قول داده که اینا رو کنار بذاره مطرح کردید، دقیقا سوال من بود. فقط فرق من با ایشون اینه که همسرم همه اینا رو بعد از عقد به من گفتن. الان 1.5 سال که ازدواج کردیم، ولی من همش ذهنم مشغوله که ازدواج من با این شخص درست بوده یا نه، آیا من گناهکارم یا خیر، آیا باید جدا بشم یا نه. البته الان همسرم به لطف خدا هم مشروب رو کنار گذاشته و هم اهل نماز شده. الان من چیکار کنم تا خود جوابم بدید؟ من با پاسخ شما احساس کردم که نمیبایست با این مرد ازدواج میکردم، زندگیمو به هم ریختیم. نه، خواهش میکنم آقای ماندگاری بفرمایید. واقعا
دین ما اینقدر پویاست، اینقدر قشنگه، یه توصیه برای قبل از ورود به هر کاری به ما میگه. حالا کسی اومد یه توصیه رعایت نکرد، اون چه اون هفته قبل گفتیم مال قبل ورود بود. این خانم گفتون ما هنوز در آستانه گفتگو هستیم برای ازدواج، گفتیم دین میگه دقت ها رو بکن،
یعنی اون یه بسته جدا برای قبل از ازدواج،
ولی مال ایشون بسته بعد از وروده. خانم الان ایشون داره میگه من ازدواج کردم، شوهر من قرارمدارا گذاشت، الحمدلله رعایت کرد. من 3 تا نکته بهشون میگم، خدا رو شکر کن، الهی شکر، شما موفق شدی یک آدمی که مبتلا به مشروب بوده و اهل نماز نبوده از مشروب جدا کنی و به نماز بادارت کنی. مرحبا به شما خواهر بزرگوار، من تبریک بهت میگم.
یعنی منشأ یک تحول شدی در زندگی،
تحول در یک انسان شد. خدا رو شکر بکن، یک همون خدایی که تا اینجا بهت کمک کرده امیدتو بهش قطع نکن، بقیه زندگیم بهت کمک میکنه و انشالله گذشته شوهرت هم میتونی ترمیم بکنی. 2-3 تلاشتو قطع نکن. بسته ایشون اینه، تلاشتو برای روز به روز بهتر شدن خودت و شوهرت
اصلاح زندگیشون در واقع.
زندگی شما باید مثل اوج گرفتن یک هواپیما باشه. الحمدلله هواپیمای شوهر در حال سقوط بود، تو برگردوندی در حال صعود قرارش دادی. بارکلا، خیلی به شما تبریک میگم. به این خواهر بزرگوار سعی بکن آرام آرام تقیدات دینی رو و شیرینیشو تو زندگی خودت و شوهرت با هم بچشید، اولاد دارم بشید، این شیرینی دیانت رو به بچه هاتونم بچشونید و انشالله زندگی شما یک سرمشقی بشود برای دیگران که میشود به عنایت الهی با انسانی که اهل گناه بوده ازدواج کرد ولی مصمم بود برای اصلاحش و مقاومت در مسیر اصلاح. پس اصلا ناامید نباشید، اصلا پشیمان نباشید، اصلا نگران هم
نباشید.
خدا باشید.
این رو میشه خیلی وقتا تعمیمش داد و تو زمینهای مختلف زندگی، مثلا در مورد انتخاب رشته و اینها همش میتونیم در این مورد صحبت بکنیم. ما چقدر فرصت داریم؟ خیلی وقت داریم؟ خیلی خوب. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بدید یه پیام دیگه هم هست که حالا من از اون صرف نظر میکنم، ان شاءالله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت و باید خداحافظی بکنیم و همه دوستان رو به خداوند بزرگ و مهربان بسپاریم. من فقط یادآوری میکنم که برنامه فردای ما رو که یکی از برنامه‌هایی است که با حضور آقای مهندسی رحمت الله علیه ما خدمتشون بودیم و از محضرشون استفاده می‌کردیم حتما ببینید. جلسات و مباحث ایشون الحمدلله در هفته‌های گذشته، یعنی در این دو تا پنج شنبه‌ای که ما این برنامه رو پخش کردیم، خیلی مورد استقبال شما قرار گرفته. برای ایشون همچنان دعا میکنیم که انشالله مهمان سفره اهل بیت علیهم السلام باشند و انشالله متنعم. حجای ماندگاری دعا بفرمایید و خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اجازه بدید دعامون متصل با سوالات.
بله، چی از این بهتر.
خدایا توفیق تقویت ایمان و معرفت دینی به همه ما و نسل جوان ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا توفیق فضولی تو زندگی مردم رو از هممون بگیر.
الهی آمین.
هیچ کس تو زندگی دیگران فضولی نکنه، نظر غیر کارشناسی
درک نکشه،
ولی توفیق کمک کردن به دیگران به هممون عنایت بفرما.
الهی آمین.
و توفیق حیا و عفت رو به جامعهمون بیش از پیش عنایت بفرما.
الهی آمین.
خدایا اونایی که تو مسئله ازدواج گیر کردن، تو اولاد گیر کردن، نداشتن اولاد، اولاد ناساله، تو مشکلات زندگی به آبروی امام رضا مشکلاتشون رو حل بفرما. خدایا فرج صاحبمون را برسان. با فرجش به شیعه و مسلمین فرج عنایت بفرما. شهدای عزیز ما، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، امام شهیدان، همه اونهایی که به گردن ما حق داشتن و از دنیا رفتن، از ثواب این مجلس ما بهره‌مند بفرما. به برکت صلوات بر امام رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى. بهترین ها نصیبتون، مراقب خودتون باشید. تا سلامی دوباره، متشکرم از شما حضور من.
وحجتك علی من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.